جدایی از اثرات معنوی که داره و همه ما به هر حال در این ماه پر خیر و برکت به این فریضه اقدام میکنیم. خیلی به هر حال میگن خب فرصتیه که مقداری روی جسممون هم کار کنیم دیگه، برای افرادی که اضافه وزن دارن و از اون موضوع رنج میبرن. آیا جایگزین کردن قند و شکر با خرما ممکنه عوارض و پیامدهایی داشته باشه؟
بله، خب یکی از مشکلاتی که به هر حال عزیزان این رو مبتلا به هستن، میگن ما ماه رمضان افزایش وزن پیدا میکنیم. خب یک علت اینها به علت اون بدخوری و عادات غذایی هست که در ماه رمضان برای اینا عادت کردن و این رفتارها رو انجام میدن. یکیش مصرف زیاد قندهای ساده از شیرینی ها، از بامیه و حتی خرمای زیاد.
همین سوال من همین بود.
بله، حتی خرمای زیاد
قند و شکر نمیخوریم، در عوض داریم خرما میخوریم.
بله.
سالمه دیگه.
بله بله.
اینجا ما افزایش وزن نباید داشته باشیم. آیا این رو تایید
می‌کنید؟ نه، این درسته فیب داره، پتاسیم داشت، منیزیم داشت، ولی این رو خدمت عزیزان بگم خرما قند بالایی هم داره. یعنی دیابتی ها فکر کنم بس دیابتی ها فکر میکنن خرما خوبه، جایگزین میکنه، یک مقدار زیاد خرما رو استفاده میکنن، بعد میبینن هموگلوبین ایوانسیشون
یعنی یه حب قند میخوردن بهتر از اون
بهتر بود که یه جعبه خرما رو بخورم. بله، چون بعد نگاه کنیم به مقدار چقدر قند داره. یعنی مثلا یه عدد خرما تقریبا تقریبا 4 گرم قند داره، همون یه حبه قند هم قند داره دیگه.
دقیقاً.
ولی به جاش اون علاوه بر اینکه قند رو داره یه چیز بهتر هم داره. ما میگیم این رو جایگزین اون قند بکنید به همون اندازه، ولی خب یه چیزای خوبم نصیب آدم میشه. ولی زیاده رویش اصلا قابل چیز نیست، توصیه نیست و باعث افزایش وزن و مشکلات گوارشی برای فرد خواهد شد.
بسیار خوب.
و یکم توصیه که من میکنم برای اینکه افراد چاق هستن و اینها میترسن از گشنگی و پیامدهایی که براشون ایجاد میشه در ماه مبارک، اینها باید سبک غذا خوردنشون رو صحیح کنن.
یعنی چی آقای دکتر؟
یکی میتونم اشاره کنم این که در وعده‌های سحر، در وعده‌های حالا خود افطار، حالا اشاره خواهم کرد اگه سوال مجزایی هست، در وعده سحر به خصوص تا میتونن اولا زود بلند شن، وعده سحری رو طولانی کنن،
با تومنینه باشه، باشه. بله.
سبزیجات، واحد سبزیجات رو خیلی زیاد استفاده، دو واحد تقریبا ما میگیم سبزیجات حداقل دو لیوان نپخته یا یک لیوان پخته شده باشه. ماستی که استفاده میکنن تو همون با سبزی باشه، اینها رو استفاده کنن تا این فیبره بتونه حس برای سیری بهتر بده. ولی به این که بعضی فهم کنن خرما خیلی خوبه، زیاده، شیرینی ها دیگه خیلی خوبه، سحر که میخوره یا آنمه بعدش هم از این شیرینی ها میخوره یا در افطار، خب این چه اتفاقی برای فرد میفته؟ اون بحث خیلی کلیدی که مطرح هست، قند خون سریع افزایش پیدا میکنه.
به
دنبالش بله بدنم سعی میکنه قند خون رو سریع کاهش بده.
بله.
دوباره یک ساعت دو ساعت بعد از سحر خوردن گشنش میشه. نکته این قضا است قندهای ساده رو زیاد نخورن. خب یکیش هم خرماست، خرما رو بخورن، ولی یکی تا دو عدد اون شیرینیایی که اشارم کردم خیلی بسیار کم و محدود بشود.
به خاطر همین آقای دکتر بعضن میبینیم افرادی که اقدام کردن به روزه‌داری اما بعد از ماه مبارک رمضان میرن رو وزن، میبینن که ای وای
بله.
چه بسا وزنشون بیشتر از قبل شده.
بله، خیلی گزارش داریم تو این
بله.
به خاطر اینکه مصرف قندهای ساده شون رو میبرن بالا.
خب آقای دکتر مصرف خرما بلافاصله بعد از خوردن غذاهای سنگین، اونم در وعده سحری، آیا ممکنه باعث مشکلات گوارشی بشه؟
بله، قندها با حجم زیاد، با مقدار زیاد فشار اسموزی رو دستگاه گوارش رو زیاد میکنه، به خصوص همراه باشه با غذای پرچربی، باعث سوء هضمی برای فرد میشه، باعث اغلب افراد باعث خیلی نفخ شدید و پوری
بله،
دارن
بله.
ما توصیه میکنیم این حتما قبل از سحر باشه، یک تا دو عدد باشد و زیاده روی در بحث خرما انجام نشه.
بسیار خوب. و حالا ما چون اشاره هم داشتیم به بیماران مبتلا به دیابت، آقای دکتر چه افرادی به جز بیماران مبتلا به دیابت باید در مصرف خرما احتیاط کنن؟
بله، خب یکیش اشاره کردیم هم افراد چاق. افراد چاق باید در دریافت کالری خیلی مواظب باشن. ما میگیم کسایی که روزه داری میکنن باید دریافت کالریشون 80% غیر روزه داری باشه.
درسته.
یعنی 20% بیارن پایین.
بله.
یعنی با این احتساب اگر کسی چاق باشه و لاغر بشه و اگرم کسی به هر حال بخواد وزنی رو داشته باشه، کاهش وزن شده در این وقت، در این ماه راحت بتونه اون کاهش وزن رو برای خودش داشته باشه، 1 تا 1.5 کیلو رو داشته باشه، بتونه تناسب وزن رو به دست بیاره. ولی نکته اینجاست به خاطر که زیاده روی در بحث ما مصرف قندهای ساده داریم، قند خرما رو اگر بعضی عزیزان حالا زیاد استفاده میکنن، بس در افراد چاق، در افرادی که سندرم روده تحریک پذیر دارن، این افراد نسبت به اینکه مقدار زیادی یک دفعه قند وارد دستگاه گوارششون بشه روده تحریک واکنش نشون میده. پس به مقدار خیلی کم و با سبزیجات حتما استفاده بشه. ببینید در کنار مثلا خرما و پنیر و سبزیجات این میتونه یک وعده بسیار خیلی کاملی باشه که بتونه قندم سریع ببره بالا و به صورت یک نواح قند رو آزاد کنه.
آقای دکتر، نوجوانایی که مثلا اخیراً اقدام کردن به روزه‌داری، تازه مثلا سال اول روزه‌داری یا سالهای پیش رو به هر حال چند سالی میشه روزه میگیرن، خب تو سن بلوغ هستن، خیلی هم رو پوستشون حساسن دیگه، حالا خرما میخوره و میگه من جوش زدم، آیا واقعا مرتبط این موضوع؟
بله.
یعنی اینم جز اون موارد محدودیت ها میتونه باشه یا خیر؟
بله، خب خرما برای منبع خوبی غنی هست، نمیتونه ارتباطی با اون قضیه زیاده رویش. بله، زیاده روی حد در هر چیزی، غذای پرچرب، غذای پر ادویه، این همه اینها
زولبی بامیه ها دیگه، اینا بله. هست که دیگه تو این فصله.
بله، تو این فصل هست و دیگه خیلی هم ما میگه مراقب باشن. زیاده روی در هر ماده غذایی میتونه اثر سو بر بدن داشته باشه و خودشو نشون بده با من. و ما توصیه داریم پس ادویجات اینا کمتر استفاده بشه. و بحث جوش رو شما مطرح کردید، اینکه حتما عزیزان اگه بخوان دچار این عوارض نشن، مایعات فراوانی استفاده کنن. مایات مایات در روزداری کم میشه، ولی وقتی افطار رو شروع کردن یک وعده سبک حالا مصرف بشه، نیم ساعت بعد شام سبکتر و مایات رو شروع کنن به خوردن، 8 لیوان مایات رو بخورن، بدن میتونه سمزدایی داشته باشه. اگه تقلیز خون داشته باشیم، تقلیز در بدن اتفاق بیفته، خب به دنبالش مشکلات پوستی و این عوارض رو هم خواهند داشت.
درود بر شما،
خواهش میکنم. سوگواری.
خیلی متشکرم آقای دکتر، التماس دعای خیر داریم از شما در این ماه پر خیر و برکت، ماه مبارک رمضان، و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
انجام وظیفه کرد.
بزرگوارید و سپاسگزارم از شما شنوندگان جان که تا به این لحظه با برنامه خودتون قضا سلامت زندگی از رادیوی تخصصی سلامت همراه بودید. تن آرام و دل آرام باشید.
کمی باید بیاندیشیم. در کشور ما امروزه فرزند اول و دوم حدود 73% فرزندان را تشکیل می‌دهند و فرزندان سوم به بعد حدود 27% را تشکیل می‌دهند. لازم است تلاش کنیم مشوق‌ها و اعتبارات را به سمت 73% ببریم. ولیکن در حال حاضر مشوق‌ها برای تولد فرزند سوم به بعد است. با توجه به اینکه سن باروری ایدئال بین 20 تا 30 سال است، اگر یک زن بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، دچار چالش‌های مختلفی می‌شود. پس تنها راه تشویق به ازدواج آسان‌تر و تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.
پس تنها راه تشویق به ازدواج آسان‌تر و تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.
کمی باید بیاندیشیم.
آیا می دانید با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
جمال، جمال باباتون رو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون رو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
با کی داری چت میکنی؟ درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
با لبخندی ساده بشین روبروم، تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه، کنارم بمو رون نگردون ازم، تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم، تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زن، نمیتونم آسون بگم عاشقم، به جز گریه راهی نمونده برام، تا حرف دلم رو با چشمام بگم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه هات کجا رفتی؟ Show. اون شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی ای هست آرامشم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
درنگ این قسمت، دهان سوخته.
احمد کجایی؟ احمد
اینجایم. گوش به فرمان شما وزیر. درود و سلام بر وزیر بلند بخت نیک اقبال.
و سلام بر تو احمد. استبل اسوان امیر اینجاست. مگر تو مهتر اسمان نیستی؟ پس کجایی؟
به خدا سوگند که کار مهتر اسمان تنها تیمار این چهار پایان بی زبان نیست، که اسب زین و یراق هم میخواهد. گفتن با حضرات آهنگر که نعل و زین را چگونه بسازند و بپردازند و بدارند ماجرای غریب است که خداوند نصیب گرگ بیابان نکند.
باشد، دانستم. دیگر قصه تلخ و تند از آن مساز. احمد
گوش به فرمانم بسید.
امروز امیرزاده جوان به اینجا خواهد آمد.
کدوم مبارکش بر دیدگان احمد؟ کدام خبر مبارکتر از این؟ چه لقمه حلالی در دهان کدام محتاج نهادم که صبحگاه امروزم با چنین مبارک خبری آغاز شده؟
احمد
گوش بفرمانم وزیر.
این همه بسیارگویی را به سوی افکن. مهیا باش، آنگاه که امیرزاده پا به اینجا میگذارد میخواهم همه چیز فراهم باشد. چند اسب راهوار آماده کن تا امیرزاده از میان آنان یکی را به دلخواه برگزیند. زین و یراق را بپرداز و برق بینداز و همه چیز را خود با وسواس از نظر بگذران. مبادا ریسمانی سوس باشد یا پوسیده باشد و مصیبتی بسازد.
دانستم.
گوش دار. آن اسب ها که به صف می کنی تا امیرزاده یک از ایشان برگزیند جملگی نرم خو و صبور باشند. امیرزاده را از کودکی از اسبان بیم در دل بوده، حال در جوانی نقاب شجاعت به رخ کشیده و می خواهد برای نخستین بار بر اسبی بنشیند و بتازد. اسب های برایش برگزین که به فرمان باشند. دانستی؟
بنیچی دانستم و همان کنم که خواست وزیر است. چنان کنم که آب در دل امیرزاده گرامی ما نجنبد.
اسب های زیبایی هستند.
آری بسیار زیبا. حیرت کردم دیدم امیرزاده به تنهایی به اینجا آمده. گمان میکردم جمعی از خادمان نیز همراهتان خواهند بود.
اکنون اینجا اینگونه آسوده ترم. به راستی اسب‌های زیبایی هست.
من میگویم از میان اینها این یکی را برای سواری امروز برگزینید. بی علت سخن نمیگویم امیرزاده. اگر میگویم این اسب برای شما شایسته تر است، بدان سبب است که سن و سالی از او گذشته و همین آرام مطیعش کرده. چون اسبان جوان آتش به سم ندارد، ناگاه نمیتازد و سوارش را آشفته نمیسازد، که پیری آرامش میآورد و عقل، و اسب عاقل میداند اگر سوار بینا کش را بترساند، یا از شلاق سهم میبرد یا بر زمین میخورد. پس از من میشنوید این اسب زیبای ابله.
مجنون، کدام نااهلی تو را گفته من از اسب تاختن بیناک میشوم؟ ها؟
نه، من مقصود من این نبود.
دهان ببند، از اینجا خواهم رفت. لیک عقوبتی سخت انتظار تو را میکشد. بمان و تماشا کن.
نه بمان امیرزاده، تو را به خدا مگر چه گفتم؟ از چه خشمگین شدی امیرزاده؟ تو را به خدا وزیر، مرا
همه جون از این امارت بیرون شو، به شتاب.
اما من مهتر اسبان امیرم.
تو دیگر هیچ نیستی مردک ملعون. تو را گفتم رازی را بدان و به سبب آن چنان کن که باید. تو مجنون، ای به امیرزاده در رویش گفتی تو از من نیز رو گردان شود، که وزیر تو با مهتران گفته من از اسبها بیمناکم. ای نفرین بر تو، نمیتوانستی اسبانی آرام در طویل گرد آوری؟ پس دهان ببندی تا امیرزاده خود یکی از میان آنها انتخاب کند؟ برای امیرزاده جوان اسب پیر و بیرمق سزاوار میدانی؟ اقبالت بلند بوده که سر از تنت جدا نکرده ام.
خواستم، تنها خواستم امیرزاده را یاری کنم، همین.
درگاه از تو پرسشی کردن تو نیز پاسخ بگو، ورنه دهان ببند.
خواستم امیرزاده را یاری کنم که دهانم سوخت.
دهان ببند، از این امارت برو تا ریشت نسوزاندم. برو، لعنت بر دهانی که بی موقع باز شد.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمان موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه، باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شبکه رادیویی سلامت.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
وای آن دل، وای آن دل.
وای آن دل، وای آن دل.